به نام خدا. تدریس شرح لقمه توسط استاد مروی، کتاب خمس، صفحه 135، صفحه 8، جلسه دوم به تاریخ 6/12/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السادس الکنز و هو المال المدخور تحت الارض قسطن فی دار الحرب مطلقا او دار الاسلام ولا اثر له علیه ولو كان عليه اثره فاللقطه على الاقوى هذا اذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق. مورد ششم از موارد خمس، کنز و گنج می باشد. گنج یعنی مالی که انسان از دل زمین و جوف زمین یا مثل زمین، مثل دیوار، سقف، مجسمه های سنگی، حتی از شکم حیوانات مثل ماهی، اونها رو به دست می آورد. به طور کلی این گنج واجب است خمسش داده شود و تصرف در بقیه برای انسان حلال می باشد. البته کنز و گنج دارای اقسامی است. قسم اول این که انسان این گنج رو از سرزمین کفار حربی به دست آورد. در این صورت حکم گنج رو دارد مطلقا، یعنی چه سکه اسلام داشته باشه و یا سکه اسلام نداشته باشه. این یک قسم. اسم دوم این است که این سکه یا بگید این گنج از سرزمین اسلام به دست آید. اینجا باز تارتن اثر اسلام داره و تارتن نه. اگر اثر اسلام و سکه اسلام داشته باشه، این مال لغته حساب می شود. که حکمش در جای خودش میاد، همون که یک سال نگهش داره و تعرف کنه، یک سال اعلام کنه، بعدم اگر مالکش پیدا نشد یا صدقه یا رد مظالم یا خودش برداره. اینم یاد. اما اگر اثر و سکه اسلام نداره، یه شمش طلا فرض کنید از دل خاک پیدا کرد، و در دارالاسلام هم هست، اینجا باز تارتن در زمین مباح است، یعنی زمینی که ملک کسی نبوده و نیست، از تو بیابان مثلا پیدا کرده، این حکم کنز رو داره، یعنی گنجه خمسشو میده بقیهشم مصرف. و تارتن در زمینی این مال رو پیدا کرده که ملک است، مثلا ملک خودش. اینجا خب اگر این زمین مالک قبلی داره، انسان باید به مالک قبلی مراجعه کنه، از او سوال کنه که این دفینه و گنج مال اوست یا نه. اگر گفت ملک اوست، بدون قسم و بدون شاهد، حرفش قبول میشه و این مال رو به او میده. و اگر اون مالک گفت مال من نیست، انسان به مالک قبلی مراجعه میکنه. و هاکذا تا هر جا که ممکن است انسان باید به مالکی مراجعه کنه. اگر همه نفی کردن میشه ملک خودش، خمسشو میده و بقیهشو مصرف. اگر ادعا کنن ملک ورثه است، و مورد آخر اگر این زمین ملک خود اوست به حیازت، یعنی مالک قبلی نداره، خودش دوری زمین رو سنگچین کرده و مالک شده. اینجا باز این مال گنج حساب میشه، خمسشو میده و مصرفش میکنه. و اما اگر این مال از شکم حیوانی در آمد، فرض کنید ماهی خرید، وقتی شکمش رو پاره کردید یه دونه مروارید تو جوف ماهی، در این صورت اگر اون فردی که این ماهی رو از او خریده است او این ماهی رو از دریا صید کرده باشه، این شخص لازم نیست که این مال رو به او بده، خودش مالک میشه. ولی اگر اون فرد ماهی رو با پرورش در حوضچه‌های مخصوص و امثال اینها مالک بوده، این مال ملک مالک قبلی است نه ملک مالک جدید. این در رابطه با حقیقت کنز و گنج. یه ریزکاری هایم عبارت داره که از رو میخونیم دیگه، چیز داره باید به اون مالک قبلی مراجعه بشه. باز اگر اون مالک قبلی به حیازت این ماهی رو گرفته، یعنی به صید گرفته از دریا، مال همین بنده خداست. ولی اگر اون مالک با پرورش ماهی رو داشته، این مال مالمونه. بله، عرض کنم که خلاصه اگر صدق کنه که ملکیت یه مقدار دست این مالک دوم مونده، یعنی مثلا کوچک بوده گرفته یه مدتی 5 ماه 6 ماه عرض کنم که در تملک این بوده و بعد این ماهی رو فروخته، باز مال همین مالکه، باز مال همین شخص. و همینطور عکسش فرقی نداره، اگه ماهی رو ملکی بوده بزرگش کرده بعد تو دریا انداخته و این آقا همون ماهی رو گرفته، باز اون مال و اون مروارید مال این مالک دومیه، مال مالک اوله نه مالک دوم، چون علی ای حال در تحت ملکیت او باقی مونده، صرفا حیازت نبود. از سادس و الکنز، مورد ششم گنج است. و هی المال المذخور تحت الارض، عبارت رو دقت کنید، یه سری ریزکاری ها داره که عرض کنید. گنج یعنی مالی که ذخیره شده در زیر زمین. اولا دقت کنید، ایشون میفرمان الکنز و المال المذخور، یک اختلافی بین علما است. بعضی از علما میگن گنج فقط بر طلا و نقره صدق میکنه، اگر یک کوزه ای امثال اینهای چیزی انسان از دل زمین در آورد این گنج نیست، اون لغته حساب میشه، فقط طلا و نقره گنجه. ولی مشهور علما میگن کنز هو المال المذخور، مطلق مال، چه طلا چه نقره چه چیز دیگه باشه. پس گنج یعنی مالی که ذخیره شده در تحت زمین. یک قید دیگه میگن قصدن ذخیره شده باشد در زیر زمین به قصد ذخیره شدن. اینجا باز دقت کنید، گاهی انسان یک مالی رو خودش به قصد این که ذخیره کنه تو دل زمین قرار میده، بعدم یادش میره و میره دنبال کارش، فرد دیگه میاد پیدا میکنه. شهید ثانی میفرماد این گنجه، ولی اگر مالی خود به خود در زیر زمین قرار بگیره، مثلا مثل این که سیل بیاد طوفان بشه و بعد یک طلای نقره چیزی خود به خود تو دل زمین بره، انسان او رو پیدا کنه، گنج نیست، اون لغته حساب میشه. برخلاف مشهور علما که این قید قصد رو ذکر نمی کنن، میگن قصد لزومی نداره، لغتا هم کنز یعنی المال المذخور تحت الارض، قید قصد درش دخالت نداره، ولی شهید ثانی قید قصد رو هم ذکر میکنن. پس کنز یعنی مالی که ذخیره بشه در زیر زمین با قصد ذخیره شدن، فی دار الحرب مطلقا، در دار الحرب، در زمین کافر حربی مطلقا، یعنی اگر انسان طلا و نقره‌ای رو یا یک مال دیگری رو از جوف زمین کافر حربی به دست آورد در دار الحرب، این مطلقا گنج حساب میشه، چه سکه اسلام درش باشه و چه سکه اسلام درش نباشه. این یک فرض. او دار الاسلام ولا اثر له علیه، یا در دار الاسلام این مال ذخیره شده باشد اما اثری نباشد بر این، ولا اثر له علیه، اثری نباشد از برای این اسلام بر اون مال، یعنی این مال سکه اسلامی درش نباشه. ولو کان علیه اثرو، اگر بر این مال اثر اسلام باشد، فلقتتون علی الاقوا، اگر مالی در دارالاسلام پیدا بشه اثر اسلامی هم داشته باشه، این مال گنج نیست، انسان نمیتونه خودش بده تصرف کنه، این مال لغته هست بنابر اقوا. دقت کنید، شهید ثانی در مسالکشون برخلاف این اقوا فتوا میدن، یعنی میفرماین در دارالاسلام پیدا بشه ولو اثر اسلام هم داشته باشه گنجه، لغته نیستش. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط که من مراجعه کردم در بحث خمس، ایشون قول اول رو انتخاب میکنن، یعنی میفرمان اگر در دارالاسلام پیدا بشه اثر اسلام داشته باشه لغته است، گنج نیست. ولی صاحب جواهر نسبت میده به شیخ طوسی، میفرماد شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده است که اگر در دارالاسلام پیدا بشه اثر اسلام هم داشته باشه گنجه. صاحب جواهر اینجوری میفرماد، ولی من تا جایی که مراجعه کردم مبسوط رو، ضد این قول رو از مرحوم شیخ در مبسوط به دست آوردیم. حالا ایشون چطور شده نسبت دادن من نمیدونم دیگه. هازا اذا لم یکن فی ملک لغیره، میفرمان اگه در دارالاسلام پیدا بشه گنج حساب میشه اگر اثر اسلام رو نداشته باشه، در این صورته، اونگاه که نبوده باشد این مال در ملکی برای غیر مالک، ولو این ملک غیر مالک باشه در وقت سابق، یعنی قبلا از کسی دیگه خریده باشه، فلو کان کذالک، اگر چنین باشه، یعنی این مال رو انسان پیدا کنه در ملک غیر خودش، ولو الان ملک خودشه ولی 2 سال قبل 5 سال قبل ملک غیرش بوده، اینجا چیکار کنه؟ فلو کان کذالک، اگر در ملک لغیره پیدا کنه در این صورت چه کنه؟ میفرمایند تعریف نماید این مال را به اون مالک، بره بگم چه مالی پیدا کردم مال توی یانه، به این طرف به اگر اعتراف نمود به این مال، گفت مال منه، فهوه له به قولهی مجردن، پس این مال برای اون مالک هست به عرض کنم که گفتن این مالک به تنهایی، یعنی نیاز به قسم و شهود و غیره هم نداره، فقط تا گفت مال منه عرض کنم که باید به او داده بشه. و الا عرفه من قبله، اگر این مالک، خب دیگه آدم ساده بود، گفت مال من نیست، خلاصه باید بره به اون مالک قبلی مراجعه کنه، و الا عرفه من قبله، و الا تعریف کند این مال را به اون کسی که قبل از این مالک بوده. هیچی فقط بگه مال من کافیه. بله حالا ایال دیگه، بله اون علم از کجا پیدا شده؟ چطور میشه علم پیدا بشه؟ بله حالا نمیدونم الایال الان فتوا چیه، ولی انسان اگر یقین داشته باشه که ملکی نیست و دروغ میگه، ظاهرا مثلا نباید به او داده بشه، نباید به او بگن، تو فتوا رو نمیدونم ولی ظاهرا مطلب اینجوریه. الا یا و الا عرفه من قبله، حالا تو اینا خیلی غور نکنید چون برای ما و شما هم شانسایی نداریم، پیدا نمیشه. الا یا و الا عرفه من قبله، و الا تعریف میکند، و الا تعریف میکند این مال را به مالکی که قبل از این مالک بوده، من بایعن و غیره، چه اون مالک چه اون فرد قبلی بایع بوده یا غیر بایع بوده. این قید برای چیه؟ چون امکان داره قبل از این مالک یه فردی تو اون خانه مستأجر بوده، به اونم باید مراجعه کنه، چون شاید ملک ملک او باشه، کی میشه غیر بایع، یعنی مستأجر بوده اون فرد، این خانه رو به این آقا نفروخته ولی قبل از این مالک تو اون خونه مینشسته، باید به اونم مراجعه کنه. فئن اعترف به، اگر اعتراف نمود به این مال یعنی فهو له، و الا فمن قبله ممن یمکه، الا همینطور بره کسانی که قبل از او هستن باید پیدا کنه از اون کسانی که ممکن هست، یعنی خلاصه تا جایی که ممکنه باید دنبال مالکین قبلی بگرده و به اونها این مال رو تعریف کنه. فان تعددت طبقت و دعوه اجمع قسم علیهم بحسب السبب. پس اگر متعدد باشد طبقه مالکین و ادعا نمایند همشون این مال را، فرض بفرمایید که الان همون مثالی که آقای خیاط گفتن، فردی مالک بوده خودش فوت کرده 10 تا پسر داره، این 10 تا پسر همشون میگن بله این مال مال پدرمون بوده، به ارث به ما رسیده، قسم علیهم، تقسیم میشه بر اونها به حسب سبب، یعنی به اون سببی که اینها میگن. اگر مثلا میگن سبب هبه فلانی این، عرض کنم که قطعه طلا رو به ما هبه کرده به طور مساوی، خب مساوی بینشون تقسیم میشه. اگر سبب ارث مثلا، خب بعد میبینن اگر مثلا پسر دو برابر دختر بهش میدن، علایه ها به حسب سبب تقسیم میشه بین اونها. ولو دعاه و بعضهم خاصتن، اگر آمد و بعضی از این طبقه و بعضی از این افراد ادعا کردن این مال رو، 5 تا 6 تا پسر داره، یکی از پسرها میگه بله این گنج مال پدرم بوده و حالا به ما به ارث رسیده، ولی بقیه میگن نه خیر ما نمیدونیم چه مسئله‌ای باشه، نیستش. اینجا سهم اون کسی رو که میگه، عرض کنم سهم اون فرد رو که ادعا داره به مقدار سهمش بهش میدن و بقیه میشه ملک این فرد دیگه، بقیه رو لازم نیست اون بقیه افراد که ادعا ندارن به اونها بده. ولو ادعا و بعضهم، اگر ادعا نمود این مال را بعضی از اون طبقه، بعضی از اون افراد خاصتن، فان ذکر سببا، پس اگر ذکر نمود سببی را که اون سبب اقتضا میکند شراکت را، یک وقت یکی از این پسران میگه این مال مال پدرم بود فقط به من بخشید، اینجا این قول این آقا اقتضای شرکت نمیکنه، میگه فقط به من بخشید مال رو به اون میدم، ولی یه وقت میگن مال پدرم بود به ارث به ما رسید، اینجا تا گفت ارث سهم مخصوص خودش رو میدن، بقیه هم که ادعایی ندارن میشه ملک طرف. فان ذکر سببا، پس اگر اون مدعی ذکر کرد سببی را که اون سبب اقتضا میکند تشریک را، مثل که ارث بود، سلمت الیه حصته خاصتا، تسلیم میشود به همین مدعی حصهش به تنهایی. بله. و الا الجمیع، و الا اگر این آقا سببی رو ذکر کرد که مقتضی تشریک نبود، یعنی گفت هبه شده به من، خب اینجا همه مال رو به این آقا میدن. و حصت الباقی کما لو نفوه اجمع، خب این آقا وقتی گفت ارث به ما رسیده حصه ای رو دادن، حصه بقیه چه کار میشه؟ میفرمان حصه بقیه مثل این است که اگر همه این مال رو نفی میکردن، خب در این صورت چه میشد؟ فیکون للواجده، پس در این صورت بقیه مال مال این یابنده است، ان لم یکن علیه اثر الاسلام، اگر اثر اسلام نداره، و الا پس لغت حساب میشه. و مثل الموجود فی جوف دابته، و مثل همین مال مذخور تحت الارض است، اون مالی که موجود است در دل دابه، ولو سمکت مملوکت به غیر حیازه، ولو ماهی باشد که ملک انسان است به غیر حیازت و سید، اگر ماهی هست که ملک طرف به غیر حیازت، مثل که خودش پرورش داده، باید این مال به او داده بشه. اما بها، اما اگر اون ماهی مملوک طرف باشه به سبب حیازت، اینجا این عرض کنم که مال رو به اون مالک نمیدن، بلکه فلواجدهی، خود این آقا میتونه مال رو تصرف کنه. مثالش مثل اینکه شما ماهی از شیلات گرفتید فرض کنید، بعد یه دونه مروارید داخل شکم ماهی پیدا شد. اینجا قطعا شیلات با عرض کنم که پرورش این ماهی رو نگرفته، با سید از دریا گرفته. اینجا ملک خود شماست. چرا ملک فرد قبلی نمیشه؟ چون در جای خودش خواهد آمد در باب حیازت، سید، امثال اینها، شرط انسان قصد ملکیت داشته باشه. خب اون طرف در شیلات وقتی این ماهی رو سید میکرده اصلا نمیدونسته که در شکم این ماهی یک مالیه، مثلا یه چیزی هستش. چون نمیدونسته قصد ملکیت اون مال رو نکرده، پس مال اون نمیشه، میشه مال مباح. تا شما قصد ملکیت کردی میشه مال شما. اگر چطور؟ بله بله، اگر اینجوری باشه که دیگه مادر میشه. بله، لعدم قصد محیزه، به خاطر اینکه اون محیز و کسی که سید کرده اون که قصد نداشته. اینجا در بعضی از حواشی هم میگن این کلمه محیز در لغت یا محیز در لغت به کار نرفته، از حازه یحوزو باب افعال و باب تفعیل به کار نرفته. تازه اگرم باب تفعیل باشه محوز باید باشه نه محیز. لذا اگر میگفتن لعدم قصد الحائز بهتر از محیز بود. لعدم قصد المحیزه، به خاطر اینکه اون سید کننده قصد نداشته الا تملک ما فی بطنها، به اینکه تملک کند اون چرا که در شکم این ماهی بوده. و لا یعلمو، و این شخص علم به عرض کنم که اون مافل بطنم نداشته. و هو شرط الملک علی الاقوا، این قصد شرط ملک است بنابر اقوا. البته اینجا یک بحث اقتصادی جالبی باز میشه که قصد شرط ملک یا قصد شرط ملک نیستش. بحث مهمی هم هست که در رابطه با حیازت و این افرادی که بعضی ها رو وادار میکردن برن زمین های بایر رو مثلا حیازت کنن، آیا ملک اون کارگر میشه یا ملک اون مالک اصلی میشه؟ اینجا به این مسئله قصد دخالت داره که بحث اقتصادی خوبی هم هست، ولی خب دیگه فرصت نیست و جاش نیست. بسن بعد ببینید اونجا در حقیقت این شی از اصل ملک خودش هستش و تمام اون چی که در این وجود داره، ولی وقتی ماهی رو میخواد از دریا بگیره اونجا قصد میکنه این ماهی مباح است، هر کس رفت از دریا گرفت مال او میشه. نهایت ایفت قصد داره همین ماهی رو بگیره، اصلا نمیدونه که در دل ماهی یک چیزی هم هست. به خلاف اون مورد که اون مورد وقتی خودش پرورش میده اون چی که در تحت ید او است خود به خود ملک طرف حساب میشه، اصلا قصد و اینها اونجا لازم نیست. حاشیه بزنید آقای رئیس. انما یجب فی الکنز ان بلغ 20 دینارا. دقت بفرمایید. بحث در این است که مصداق غوث و معدن و کنز معلوم شد، آیا در این سه مورد نصابی هم معتبر است برای خمس یا نه نصابی معتبر نیست؟ یکی یکی حساب میکنه. اما در غوث نصاب هست و نصابش یک دینار می باشند، پس غوث کمتر از یک دینار خمس نداره. این که غوث. و اما کنز و گنج می فرمایند نصاب داره و نصابش بنا به قولی 20 دینار و بنا به قول دیگر 20 دینار یا 200 درهم می باشد. اینم کنز. از کنز کمتر از 20 دینار خمس نداره، انسان مالکش میشه. 20 دینار یا 200 درهم فرق نداره، به حد هر کدام رسید یکی از این دو. اما در رابطه با معدن چهار قول در نصاب معدن وجود داره. قول اولین که معدن نصاب ندارد، از 1 تومن تا 1,000,000 تومن معدن خمس داره، نصاب مخصوص ندارد، هر چقدر در آورد از معدن خمس شبان می. قول دومین است که نصاب معدن 20 دینار می باشد. قول سومین است نصاب معدن 20 دینار یا 200 درهم می باشد. و قول چهارم این است که نصاب معدن مثل غوث 1 دینار خواهد بود. در پایان 3 نکته رو شهید ثانی اشاره می فرماید. نکته اول، نصاب در معدن و گنج و غوص بعد از اخراج مخارج می باشد، یا بگید بعد از کسر مخارج. مخارج مختلف دیگه، مثل استهلاک، مثل عرض کنم به حضور شما حق حفر، حق قواس، اینا همه کسر میشه. بعد اگه به مقدار نصاب بود خمس داره. یک نکته. نکته دوم، لازم نیست در این 3 مورد یک بار اخراج به حد نصاب برسد، بلکه اگر انسان 1 سال در یک معدنی کم کم کار کرد و مجموع این کار کرد به حد نصاب رسید، خمس دارد. سوم، اگر چند نفر در معدنی مشغول کار بودند، شرط است که سهم هر فردی بالخصوص به حد نصاب برسد. پس اگر سهم 1 نفر به حد نصاب رسید خمس میده، و دیگری که سهمش به حد نصاب نرسیده بود خمس نمیده. هذا تمام الکلام در مورد 6 از مواردی که خمس در اونجا لازم و واجبه. باز عبارت یه ریزی کاری داره که از اون و انما یجب فی الکنز ان بلغ 20 دینارا و همانا خمس در کنز واجب است اگر برسد به حد 20 دینار اینش و یا قیمتش، خودش طلا باشه 20 دینار برسه یا نه یک مال دیگه باشه به قیمت 20 دینار طلا میشه. ول مراد به دینار المسقال، مراد به دینار مسقال شرعی است، مثل غیر این مورد، مثل غیر اینجا در زکات هم همین بود. و فل اکتفاء به 100 درهم، در این که آیا اکتفا می شود در این نصاب به 200 درهم هم یا نه، وجه احتمله المصنف فی البیان، وجهی است که احتمال داده این وجه مصنف در کتاب بیان، مصنف در کتاب بیان فرموده شاید به حد 200 درهم هم رسید زکات داشته باشه. مع قطعه بالاکتفاء بها فی المعدن، با این که مصنف قطع پیدا کرده به این که اکتفا می شود به این 200 درهم در باب معدن، در باب معدنشون فتوا داده یقینا 200 درهم کافیه، اینجا احتمال داده. شهید ثانی میفرمان با اینکه دلیل برعکسه، ایشون باید در باب کنز بگن یقینا 200 درهم کافیه و در باب معدن ما دلیل درستی نداریم، اونجا باید ایشون احتمال میدادن، ولی ایشون برعکس در باب کنز گفتن احتمالا 200 درهم، در باب معدن گفتن یقینا. میفرمایند و ینبغ القطع بالاکتفاء بها هنا، سزاوار است که مصنف قطع پیدا میکرد به کافی بودن این 200 درهم در باب کنز، نه در باب عرض کنم که معدن. چرا؟ لان صحیح البزنتی عن الرضا علیه السلام، به خاطر اینکه صحیحه بزنتی از امام هشتم علیه السلام عرض کنم که در بر دارد انما یجب الزکات من فی مثله ففیه الخمس، روایت امام هشتم چنین است، اون چه که واجب از زکات از او در مثل او پس در او خمس است، یعنی هر گنجی که به حد نصاب زکات برسه اگر همون گنج به حد نصاب خمس هم رسید، عرض کنم که اگر به حد نصاب زکات هم رسید همون گنج خمس داره. پس بنابراین در باب زکات ما میگفتیم زکات طلا عرض کنم که 20 دیناره، زکات نقره 200 درهمه، پس اینجا مال به حد 20 دینار یا به حد 200 درهم که برسه خمس داره قطعا به طبق این روایت. قیل ول معدن و کذالک، اینجا ما دقت کردیم این قول ها رو به طور مرتب از خارج ذکر کردیم، ایشون یه مقدار مخلوط ذکر میکنن، میفرمان قیل گفته شده و عرض کنم که معدن هم چنین است، یعنی نصابش در حد 20 دیناره، شرط است بلوغ این معدن به حد 20 دینار. و نسبته الى القیل، شهید ثانی میفرمان این که شهید اول نسبت داد این قول رو به قیله تدل على توقفه فی، دلالت میکند بر توقفش در باب معدن که فتوای خودشون این مسئله نیست در باب معدن. نه جزمه به فی غیره، با اینکه یقین پیدا کرده مصنف به همین قول در غیر این کتاب، در غیر این کتاب فتوا داده که معدن یقینا نصابش 20 دیناره. و صحیح البزنتی دالون علیه، صحیح بزنتی هم برای مسئله دلالت میکنن. فالعمل به این متعین، پس عمل به این روایت و به این صحیحه متعین است. و فی حکمها بلوغه 100 درهم، و در حکم این 20 دینار است بلوغ اون مال به حد 200 درهم، کما مر چنان که گذشت الان اشاره کردیم عند المصنف. مصنف میفرماید معدن به حد 20 دینار یا 200 درهم که برسه عرض کنم که خمس داره. نه ان الروایه، با این که روایت هنا یعنی در باب خمس یعنی در باب معدن، لا تدل علیه، دلالت نمی کند بر این قول. سه تا صحیحه داریم از این شخص، یک صحیحه از این آقای بزنتی در رابطه با کنزه، یکی در رابطه با معدن هست، یکی دیگه هم در رابطه با غوث هستش. در رابطه با کنز صحیحه بزنتی درست دلالت میکند بر این که عرض کنم نصاب کنز 20 دینار و یا 200 درهمه. در رابطه با معدن صحیحه بزنتی دلالت میکنه بر این که نصاب معدن فقط 20 دیناره، اسمی از 200 درهم نمیبره. لذا ایشون میفرمان نه ان الروایه هنا، با اینکه روایت در باب معدن دلالت نمی کند بر این قول مصنف که 200 درهم هم نصابه. و قال الشيخ في الخلاف، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده است لا نصاب له، نصابی نیست برای این معدن، اینجا بعضی از محشین های لهو رو به کنز برگردوندن، اشتباهه. لا نصاب لهو، مرحوم شیخ در خلاف فرمونده برای معدن نصابی نیست، بل یجب فی مسمی، بلکه واجب خمس در مسمای معدن. همینقدر چیزی رو به عنوان معدن استخراج کرد ولو از 20 دینار کمتر باشه خمس داره. و هو ظاهر الاکثر، ظاهر قول اکثر علما هم همین است. نظرن الی الاسم، به خاطر نظر کردن به اسم، چون معدن یعنی ما یخرج من الارض، روایت هم داریم که معدن خمس داره، پس حالا چه یک تومن باشه و چه 1,000,000 تومن باشه. و روایت حجت علیه، اما روایت صحیحه بزنطی حجت است بر علیه علما. صحیحه بزنطی میفرماید معدن اگه به حد 20 دینار رسید خمس دارد و الا نه. پس تا اینجا سه قول در رابطه با معدن در لابلای کلام شهید اول و شهید ثانی بود. قول چهارم میفرمایند معتبر دانسته ابو الصلاح التقی الحلبی فیه دینارن، در باب معدن 1 دینار رو فرمودن نصاب معدن 1 دیناره. کل قوسه، مثل قوس، استنادن الی روایت قاصره، به خاطر اینکه ایشون استناد کرده به یک روایتی که قاصر هستش. اینجا در ضمن این حرف به روایت قاصره، خیلی شاید اکثر محشین اینجا توضیح میدن، میگن این روایت سندش ضعیفه. شهید ثانی فرموده الا روایت قاصره، این روایت سندش ضعیفه. ولی اگر ما باشیم و ظاهر روایت، ایشون میفهمد الا روایت قاصره. این کلمه قاصره معمولا در فقه در جایی میاد که دلالت یک روایت قاصر باشه. ایشون فرموده الا روایت قاصره، به یک روایتی که دلالتش قاصره، و حق هم همینه بر طبق یک مبنا. این روایتی که نقل میشه، آقایونی که میگن سندش ضعیفه، میگن یک فردی به نام محمد ابن علی ابن ابی عبدالله این حدیث رو نقل کرده و این شخص مجهوله، معلوم نیست کیه. و باز ما اضافه میکنیم که از این شخص فقط 2 حدیث در کل احادیث شیعه نقل شده. محمد ابن علی ابن ابی عبدالله در کل احادیث شیعه 2 حدیث بیشتر از این آقا نقل نشده. پس ظاهرن باید بگیم حدیث سندش ضعیفه، ولی نه، بر طبق مبنایی که عده‌ای از علما دارن حدیث رو یکی از اصحاب اجماع نقل کرده که همین آقای بزنطی باشه، و هر حدیثی رو که اصحاب اجماع نقل کرده باشن در رجال در جای خودش مسلم شده، که عده زیادی از علما قائلن که اصحاب اجماع حدیثی رو که نقل کنن از کسی که نقل کردن اون شخص ثقه‌ایه. ما دیگه لازم نیست اون شخص رو بریم بررسی کنیم. اصحاب اجماع اگر حدیثی رو از کسی نقل کردن اون شخص ثقه‌ایه. اینجا بزنطی از این آقای محمد ابن علی ابن ابی عبدالله نقل کرده، پس ما میگیم ولو این شخص مجهوله، ولیکن به حکم این مسئله ثقه‌ایه. پس بنابراین روایت موثقه‌ایه، روایت سندش ضعیف نیست ولی دلالتش قاصره. اگر کسی در وسائل روایت رو مراجعه بکنه، ظاهر روایت اینه که راوی سوال میکنه از معدن و از غوث، ولی امام جوری جواب میدن که جواب امام مربوط به غوث هست، مربوط به عرض کنم که معادن نیستش، مخصوصا که ضمیر رو هم امام مذکر میارن و قیمتوها نمیگن، میفرماین و قیمتوهو یعنی ارزش غوث اگر 1 دینار باشه خمس داره. پس لذا شهید ثانی دقت داشتن، فرمودن الا روایت قاصره، نفرمودن الا روایت ضعیفه. روایت قاصر معلوم میشه سندش قبوله، ولیکن دلالتش دلالت ضعیفی. حالا ایها استنادن الى روایت قاصره، استناد جستن به یک روایتی که دلالتش قاصره. نعم میفرمان بله معتبر است دینار و یا قیمت دینار در غوث قطعا، به فتوای همه در غوث باید به حد 1 دینار برسه. خب پس چرا مصنف در باب غوث نگفتن که نصابش 1 دینار است؟ میفرمان همین تشبیهی که اینجا کردن کافیه، چون کتابشون هم کتاب خلاصه است، دیگه لازم نبود اونجا درست توضیح بدن و اکتفا نموده است مصنف از اشتراط اون عرض کنم که دینار را در این غوث به تشبیه هنا، به همین که اینجا تشبیه کرده فرموده کل غوثه، ما از همین مطلب میفهمیم که نصاب غوث 1 دیناره، دیگه لازم نیست که در اونجا هم ایشون تصریح کنن. 3 نکته عرض شد در پایان ذکر میکنن. نکته اول میفرمایند و یعتبر النصاب فی الثلاثه بعد المعونه، نصاب معتبر است در این 3 مورد، کنز و غوث و معدن، بعد از مخارجی که غرامت می کشد مالک اون مخارج رو بر تحصیل این معدن، مثلا من حفرین، از حفر کردن و سبکن و ریختگری در باب معدن. خب معدن اول زمین رو حفر میکنه، تونل میکنه، بعدم اون مواد رو که میگیره ذوبش میکنه، بعد جدا میکنه، مثلا خاک داره با اون سنگ ها، یا سنگ رو ذوب میکنه، بعد تبدیل به آهن یا طلا و یا نقره میشه. خب این مخارج رو باید کسر کنه بعد اگر به حد نصاب رسید. و همچنین در باب غواصی میفرمایند و آلت الغوص، اون وسائل و ابزاری که با اونها ته عرض کنم که آب میره، اون وسائل رو میخره، اونها رو کسر میکنه. او عرشه ها، یا اگر اونها رو اجاره میکنه بعد مثلا قیمتش کمتر میشه، یا اگر نقصی رو پرداخت میکنه این نقص ها و یا قیمت اجاره رو حساب میکنه. و همچنین و عرض کنم که اون اجرتی که به غواص میده در باب غوص اون رو کم میکنه. و همچنین اجرت حفر و نهرش در باب کنز، در گنگ زمین رو حفر میکنه، اون اجرتی که به حفار میده اونا رو کسر میکنه. بعد و یعتبر و نصاب و بعدها، معتبر از نصاب بعد از این معونه مطلقا، یعنی چه در کنز، چه در معدن، چه در غوز، که باز بعضی از محشین این مطلقا رو یه جور دیگه معنا کردن، شاید درست نباشه. و معتبر از نصاب بعد از این معونه مطلقا، یعنی در همون ستا، فی ظاهر الاصحابه، در ظاهر فتوای اصحاب. این یک مسئله، یک نکته. نکته دوم، و لا یعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثه، معتبر نیست در نصاب متحد بودن اخراج در هر سه مورد. یعنی لازم نیست که یک مورد که داخل معدن میره جنس رو بیرون میاره همون یه مورد به حد نصاب برسه، یا یک مورد داخل آب میره یه چیزی رو به دست میاره همون یه مورد به حد نصاب برسه. بل یزم بعض الحاصل الى بعض، بلکه زمینه میشه بعضی از حاصل به بعضی از حاصل. و این طال از زمان، بلو زمانم طولانی باشه، امروز رفت داخل معدن یه چیزی به دست آورد، بعد یه ماه دیگه رفت دوباره، هر دو با هم به حد نصاب رسید. او نول اعراض، یا قصد کرد اعراض رو، مثلا یک بار رفت داخل معدن یه ذره چیزی به دست آورد، دید کار سختیه، گفت دیگه من این کارو نمی‌کنم، باز یک ماه بعد رفت و دوباره به دست آورد، هر دو حساب میشه. وفاقا للمصنف، هدایت که موافقت حاصله برای مصنف. اما میفرمایند معتبر دانسته مرحوم علامه عدم نیت اعراض را. مرحوم علامه هلی فرموده است اگر کسی یک بار رفت داخل معدن یه چیزی به دست آورد بعد اعراض کرد دوباره رفت، این هر دو با هم یکی حساب نمیشود. و فی اعتبار اتحاد نوع، آیا نوع هم باید یکی باشه یا نه؟ فرض کنید کسی دو تا معدن داره، معدن طلا و نقره فرض کنید، میره از هر دو معدن به دست میاره، آیا هر دو با هم اگر به حد نصاب رسید خمس داره یا نه هر کدام تک تک؟ میفرمان و در معتبر بودن اتحاد نوع دو وجه هست. ایشون قائل به تفصیل میشن. اجود این دو وجه اینه که معتبر است این نوع در کنز و در معدن. در کنز و معدن نوعش اتحاد نوع معتبره که جدا جدا حساب میشه، دون الغوصه. اما در باب غوص اتحاد نوع معتبر نیست. رفت داخل دریا یه چیزی به دست آورد، دوباره رفت یه چیز دیگه به دست آورد، هر دو با هم حساب میشن. وفاقا للعلامه، در حد که موافقت حاصل دارین قول با مرحوم علامه. نکته سوم، ولو اشترک جماعتون، اگر یه جماعتی مشترک شدن در معدن یا در کنز یا در باب غوص، معتبر است بلوغ نصیب کل نصابن، معتبر است نصیب هر کدام به حد نصاب برسه بعد از معونه خودش. همه با هم حساب نمیشه، هر کدام تک تک سهمیشون حساب میشه، مخارج کسر میشه، اگر به حد نصاب رسید خمس داره و الا فلا. مورد هفتم سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.